شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
اول از همه تشکر میکنم بابت محبتی که نسبت به من و افرادی مثل من داریم و اطلاعات پزشکیتون رو در اختیارمون قرار میدین. سوالی که ازتون داشتم دکتر اینه که کسایی که داروی اعصاب مصرف میکنن بهتر چند وقت قبل از بارداری مصرف داروشون رو تحت نظر پزشکشون قطع کنن؟
بسته به نوع داروها داره و به همین جهت است که از یک ماه تا حتی شش ماه هم هست، مخصوصا با توجه به این که مرد و زن در صورتی که از داروهای استفاده میکنن تأثیری نه چندان زیاد ولی بر روی اسپرم و تخمک هر دو میگذره و باز به همین جهته که اگر کسی بخواد باردار بشه به زن و مرد هر دو، زن شوهر، توصیه میکنن حداقل شش ماه اسید فالیک یا فالیک اسید رو مصرف کنن برای که بهره هوش بچه رو 10-15% بالا میبره. بنابراین همطور که مصرف یک دارو میتونه در جهت بهتر کردن شرایط جنین و یا حتی تأثیر به روی مغز و اثر بذاره، طبیعی است که داروها هم که معمولا جنبه منفی دارن تأثیری میگذاره. به همین جهت که باید از دکتر پرسید و اوست که باید به شما نظر بده و ای بسا به شما بگه تا سه ماه چهار ماه از قطع داروتون نگذشته فکر بارداری نکن.
بله دکتر، خدمتتون عرض کنم که من 4 سال ازدواج کردم. اوایل ازدواجم به خاطر شرایط بعد شروع ازدواجم و مشکلاتی که داشتیم متاسفانه دست به خودکشی زدم و از اون موقع به بعد پزشکم برای من داروی دپاکین رو تجویز کردن. الان حدود 3 ماه دوز داروهامو اونقدر کم کردن که به گفته خودشون این میزان دارو پیشگیری میکنه نه درمان.
پیشگیری از چی میکنه؟
گفتن که عصبانیتات رو کم میکنه، چون من یه آدمی هم که دکتر خیلی زود عصبانی میشم، هیجان زده میشم، کنترل خشم و عصبانیتم اصلا گاهی اوقات دست خودم نیست و بعد از اینکه مثلا یه چند ساعت میگذره یا چند دقیقه یهو مثلا به خودم میگم من چرا اصلا این کار کردم یا این رفتار کردم، انقدر هیجان و استرس اصلا لازم نبوده در برابر این اتفاقی که افتاد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه.
چند تا خواهر و برادر داری؟
من به غیر از خودم 3 تا خواهر دیگه دارم، یه خواهر بزرگتر و 2 تا خواهر کوچکتر که به قول شما ساندویچ میشم این وسط.
به من بفرمایید رابطه پدر مادر چطور بود عزیز؟
نمیگم عالی ولی متوسط.
به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری شما بیمار روانی چی داشتی؟
والا دکتر بیمار روانی که من خیلی اطلاعات اونجوری ندارم، ولی فکر میکنم یه مقدار از حالتهایی رو که خودم دارم توی مادرم میبینم.
شما رو تشخیصی که روتون دادن چیه؟
با دکترم که صحبت میکنم به من میگن که به خاطر اون حال، اون داروهایی که مصرف کردی و اون اتفاق که براتون موقع افتاده، تو یه مقدار نوسان خلق و خو داری که بنابراین باید این دارو رو مصرف کنی و اون خلق و خو تو متعادل کنه، کنترل کنه.
کدوم اتفاقی که براتون افتاده؟
من خدمتتون عرض کردم.
گفتید خودکشی. آخه بچه خودکشی به چه دلیل بود؟
والا دکتر من اتفاقات خیلی زیادی بود، یعنی فقط من شوهرم یه اشتباه مالی کردن که ما یه ضرر مالی خیلی وحشتناکی کردیم اون تایم، و اصلا غیر از اون فقط اون نبود، یه سری اتفاقات خیلی زیاد پیش اومد که مثلا من با خانواده همسرم مشکل داشتم، با خانواده خودم درگیر بودم، یه سری اتفاق افتاد که اصلا من منو بی انگیزه کرد که تصمیم گرفتم این کارو بکنم. ولی زمانی که منو بردم به بیمارستان دیگه موقعی بود که خیلی گذشته بود، یعنی اصلا به قول دکترم معده من شستشو اصلا ندادن، فقط تونستم به هم یه سری دارو بدن که آرومم کنه، چون دائما حرفای بی ربط میزدم و یه جوری دکتر حالت کسایی که مثلا توهم دارن یا به شدت بدبینن، فکر میکردم مثلا داروهایی که دارن به من میزنن الان میخوان مثلا منو بکشن و منو معتاد کنن و از اینجور چیزها. از اون موقع تا الان با این دارویی که مصرف کردم، خوب نمیگم بد بوده، خوب بوده، ولی بازم حتی گاهی اوقات که یه اتفاقی میفته من به هم ریخته میشم، مثلا توی کارم یا مثلا یه اتفاق خیلی کوچیکی که تو حالت عادی خوبم، یعنی اگه اتفاق نیفته، مسئله پیش نیاد که اذیت بشم، خصوصا برای خانواده درجه یکم هیچ اتفاق نمیفته، برای کوچکترین اتفاقی که منو ناراحت کنه یا به هم بریزه، خصوصا مسائل مالی و اقتصادی برای همسرم یا مادرم، اینا من کاملا به هم میریزم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم از من 3 سال کوچیکتر هستن، 33 سالشونه.
به من بفرمایید که ایشون شغل و کارشون چیه؟
الان شغلشون تو کار غذا هستن، تو کار رستوران دارن.
خب اون وقت چرا وضعیت مالی به هم میریزه اگر یک کمی حساب شده باشن یا عمل کرده باشن که شما اینقدر نگرانی؟
دکتر الان که من نگرانی ندارم، یکی از بهترین فکر کنم یه پنفر من خیلی خوب هستن، یعنی اصلا خیلی مدارا میکنن و الان خدا رو شکر شرایط زندگی من از نظر زناشویی خیلی نرماله، که یعنی خیلی متعادل و آروم و خوبه که تصمیم گرفتم که بچه دار بشم. اما این اتفاق میگم 4 سال پیش برای من افتاد، که اون موقع ما نه شناخت زیادی از هم داشتیم، هم که ایشون به هر حال به عنوان یک کسی که تازه وارد زندگی شده بود، یه پسر جوونی بودش که تجربه نداشت، میخواست پیشرفت کنه، یه اشتباهی کرد که یه ضرر خیلی زیادی رسوند. ولی الان دیگه خیلی مدت‌های زیادی که اصلا این اتفاق نیفتاده و اصلا خیلی حواسش رو جمع میکنه که یه موقع همچین اتفاق پیش نیاد. منم که اون ترس و استرابتون گیر کرده، یعنی دائما دکتر احساس میکنم که الان یه اتفاق بعدی میخواد بیفته، یکی میخواد مثلا یه خونه رو بفروشه، مثلا مادرم میخواد خونه رو بفروشه چون پدر من چند ساله که فوت کردن، یه کاری رو انجام بده، من همش هیجان و استراب دارم.
چه چی میشه مثلا؟
اعتماد ندارم.
گفتم که چی میشه، هم مادر شما میخواد یه خونه بفروشه، چرا استراب دارید؟
آره فکر میکنم بلد نیستن کارشون رو هیچ کدوم درست انجام بدن، یا الان همه چی خراب میشه، یه فاجعه خیلی مهمی میخواد پیش بیاد. با توجه به اینکه خب میگم مادرم خیلی شبیه خود منه و یه آدم پر از استرسیه، و یکم با توجه به اینکه سنش بالا رفته و حساب شده عمل نمیکنه توی مسائل زندگی، من خیلی عصبی میکنه.
شما یه همچین حالاتی در خواهراتونم هست؟
نه به شدت من.
تو کدامشون هست؟ کمی
بزرگه اولی.
اون چی داره؟ اون چه حالاتی داره؟
اون اینطوریه که دکتر ازدواج نکرده، الان 40 سالشه و اصلا خیلی مدیریتش زیاده و از تغییر و جابجایی مالی یه مقدار با احتیاط این کار رو انجام میده یا خیلی میترسه. من احساس میکنم
شما خودتون چی خونده چه میکنی؟
من دکتر نقاش، معلم نقاشی هستم، نقاشی میکنم و رو پای خودم هستم، یعنی خودم درآمد خودم رو دارم، میتونم.
یعنی نقاشیتون رو تو بازار میتونید بفروشید؟
نه نه، هنرجو دارم.
به من بفرمایید چه مدتی همسرتون میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
یک سال همدیگر رو میشناختیم، یه دوره مثلا 2-3 سال عقد بودیم و بعدم که ازدواج کردیم، ولی ازدواجمون خیلی اولش با استراب و هیجان بود.
شما یعنی 4 سال قبل از ازدواج همدیگر رو میشناختی؟
خیر، ببینین، بذارین دقیقا بگم. 1 سال که آشنا بودیم از سال 80، بعد 2 سالم عقد بودیم، بعدم که 4 سال ازدواج کردیم.
نه متوجه. اوکی. نه من خواستم واقعا پس آیا همسرتون اگر آنچه که همکنون راجع به شما میدونن میدونستن با شما ازدواج میکردن؟
اگه اون چیزی که الان راجع به من میدونی میتونستی و من ازدواج میکردی؟ من ازدواجم
بهشون میگه نترسید شبه من هستم اینجا.
نترس، میگن که راحت بگو، اگر اون چیزی که راجع به من الان میدونی قبلا میدونستی با من ازدواج میکردی، راحت بگو. همین هیجان خیلی زیادم اذیتش میکنه.
من راجع به هیجان شما نپرسیدم، راجع به ازدواج.
من راجع به این صحبت نکردم. راحت بگو اگه این چیزا رو راجع به من میدونستی با من ازدواج.
ولی الان شما با هم آشنا میشید، ولی همه این چیزایی که راجع به شما میدونید میدونست.
یعنی الان با من آشنا میشدی و همه این چیزا رو راجع به من میدونستی، ازدواج میکردی. تعامل میکرد دکتر، حتما ازدواج نمیکرد.
نه. حالا ببینید عزیز، شما اگر چون همسرتون اونجاست ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنن، چون من شاید یه سوال.
بله بله حتما، گوشی خدمتتون باشه.
اوکی.
ای دکتر سلام.
سلام عزیز. شما هیچ مدالی برای صبر و شکیبایی و تحمل دریافت کردی تا با یا من بهتون بفرستم بهتون بدن؟
نه نه، ما ای دکتر متوجه نشدم.
گفتم آیا شما هیچ مدالی برای صبر و تحمل و شکیبایی و ترس تا با حال دریافت کردید یا نه؟
مدال منظور چی هست؟ من نمیدونم.
نه خوش به حالتون. اوکی، به من بگید که چه خبر از زندگیتون؟
زندگی خوبه آقای دکتر، فقط من یه نکته ای رو خانومم نگفت به شما، عذرخواهی میخوام وقتتون رو بیارم.
نه عزیزم ابدا،
زنده باشید. آقای دکتر، خانوم من مثلا مادرشون صحبت فروش خونه رو میکنن، خب میگن این خونه کهنه شده 20 سال است میخوایم بفروشیم. خانوم من میشینه فکر میکنه تا آخرش که خب الان اینا خونه رو بفروشن، بعد خواهرها همه سهم خودشون رو میگیرن، بعد همشون بی خونه میشن، بعد یه فاجعه رو توی ذهنش ترسیم میکنه به حد جنون میرسه. یعنی من میبینم.
یعنی به حد جنون مقصود میشه؟
آره، یعنی در حدی که واقعا ممکنه مثلا کارش دوباره به بیمارستان برسه بکشه بعد از 4 سال. یعنی انقدر انقدر هیجان وحشتناک، یعنی کاملا آقای دکتر اون تصویر رو میبینه و قبول میکنه که الان خواهرای من بیخونه شدن، پولا همه تیکه شد، یه خونه فروخته شد، پولا همه تقسیم شد و خواهرای من بدبخت شدن و خودش که خب ما خدا رو شکر خونه داریم، بالاخره یه سرمایه پس اندازه‌ای داریم برای خودمون، مثلا من یه مغازه دارم اجاره، ما به مشکلی نمیخوریم ها، ولی به خاطر اینکه خواهرش 0.1% ممکن یه همچین اتفاق برشون بیفته، یه فاجعه رو ترسیم میکنه و باورش میکنه.
متوجه. تو این مدت 1 سالی که آشنا بودید، 2 سالی که عقد بودید، شما این موارد رو در ایشون ندیدی؟
نه آقای دکتر، من خیلی تحلیل میکنم اون 1 سال و 2 سال، با هم خیلی میشین صحبت میکنیم. میدونید تو اون 1-2 سال هیچ اتفاق مالی سنگینی نیفتاده بود، نه برای من نه برای خانواده خانومم، چون پدر خانومم 20 سال پیش فوت کرده. 30 سالم بیشتر 25 سال پیش فوت کرده و خانم من اون موقع درمند 11 سالش بوده. از اون موقع تا همین اواخر چیزی فروخته نشده بود از ارثی پدر خانومم. مثلا همین شهری بر ماه 3 ماه پیش، حالا سپتامبر به زمان شما، یه ملکی داشتن اینها، یه زمینی داشتن توی شمال، اون فروخته شد و سهمو تقسیم شد. ما آی دکتر یه فاجعه ای رد کردیم.
نه میفهمم عزیز. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باش. شنگ و نجمند با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایروان، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-Lucky 7.
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیپ گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان. اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
شب نیویر را در رستوران حاتم میشه میوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشن ویو با شماره تلفن 949-768-0122 949-768-0122 تماس بگیرید.
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من در خدمت
هستم. شما اگر الان به شما بگم دو تا چیز خوب همسر شما چیه، من چی میگی؟
پر از عشق و محبت و محبت و فوق العاده مهربون منظم خیلی خوبی زیاد دارید دکتر. من دو تاشو
یعنی ایشون خوب ایشون مهربونه و مرتب خیلی. منظمه ولی سر هیچی چی قشقره را میندازه همه رو به هم میریزه در و داغو میکنه تا پای خودکشی میره.
آی دکتر من احساسم اینه ها، من برداشتم تو این چند سال اینی که از محبت زیادش، یعنی مثلا انقدر مراقب خواهرشه و انقدر ببینید فقط این مسئله توی خانواده، یعنی خانواده خودش و من هست، مثلا یکی از بیرون از دوستانش مثلا بخواد یک کار اشتباهی بکنه این حرف نمیخوره براش، فقط مادرش خواهرش و من. اگر بخوایم کاری که به نظر خودش ها ممکنه به نظر ما همه درست باشه این کار،
به نظر کجاش مهربونی؟ اینکه شما بخواید همه رو در اختیار و کنترل بگید، خب بقیه دستش نمیرسه. آخه من توش مهربونی نمیبینم عزیز. شما اونم از مهربونی، مهربونی یعنی کسی که کاری رو میکنه که دیگران دوست دارن، نه کاری که خودش دوست داره و درست میدونه. من روزی در حق شما مهربونم که کاری که شما دوست دارید تا غلط میدونم و بکنم. روزی که من میگم به میل و خواسته من هم مرکنین که فقط خودخواهی، کجاش مهربونیه؟ من میخوام ببینم واقعا شما رابطتون چیه، چون میذ به دلیلش چی عزیز؟ من نگران آوردن بچه هستم.
نگران هست.
من نگرانم برای که به نظر من حال ایشون خوب نیست. ایشون اولا معلومه که منیک دیپرشن داره، نه تنها منیک دیپرشن دارن، حالت کاملا استراب و وسواس و بعدم خشم و عصبانیت دارن. با استراب و وسواس و خشم و عصبانیت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، علت که یه ذرم به نظر اینقدر اون موقع که سر حالن مثبت و خوشبین بریم جان، برای که حالت شیدایی عزیز، یعنی فقط به جنبه مثبت هر ماجرای نگام. و الان تو این سن و سال آوردن بچه، ایشون حالشون خوب نشده عزیز. ایشون هر وقت تونستن یک سال بدون دعوا، بدون خشم، بدون این افکار پرت و پلای عجیب و غریب درباره پول و مسائل مالی درست عمل کنه. وقتی کسی واقع بینانه عمل نمی کنه، وقتی کسی تو خیابون به شما بگه که چون رنگ ماشینت مشکیه من میزنم تو گوشت بی دلیل، یا چون رنگ ماشینت مشکیه معلومه تو به مرگ و عزاداری فکر میکنی پس به فکر کشتن منی، خب شما راجبش چی فکر میکنی؟ شما چرا دلتون میخواد؟ چون برای من یه سوال عزیز، شما چرا میخواید بگید همه چیز خوبه؟ یه آدمی تا پای خودکشی رفته، یه آدمی به گفته شما خودش میگه به هم میریزه، شما میگید که دست به یه کارایی میزنه، یه جمله به کار بردید نمیدونم قیامت میشه یه چیزی میشه، خب
فاجعه
میخور. خب به من بعد بفرمایید همه چی خوبه، مهربونه. خب ایشون مثل این میمونه که یه زندانبانم مواظب زندانیشه، ولی معناش نیست که مهربونه، از وحشتش که زندانی فرار نکنه شبم نمیخواد. شما من بگید دوتا، آخه ببینید شما آخه یه راجبه چیزایی صحبت میکنید.
نه کاملا درسته، یعنی این فرماشت شما رو من دارم تحلیل میکنم، مثلا تو این چند سال میبینم یه به شکلی بله این هم هستایی دوتا، هم فرماشت درست شما درسته کاملا.
خب بنابراین حالا شما واقعا راجبه بچه چی فکر میکنید عزیز؟
آقای دکتر ما فکر کردیم که الان چی کار باید بکنیم. ببینید من الان تو این چند سال به خانومم میگم تو فقط داری میری روان پزشک و این فقط به تو باید داره دارو میده، بیا بریم پیش روانشناس. و خانوم من یه اخلاق عجیبی که داره اینه که به روانشناس های دیگه اعتماد نداره، میگه من پیش این آدم، حالا این روان پزشک هست ولی روزها مثلا ساعت مشاوره داره، بعد از ظهر هم تجویز دارو میکنه، روزها روانشناسه بعد از روزها روانپزشک.
من مشکلی با اون ندارم، اگر ایشون کار روان درمانی رو میکنه خب برید پلوی ایشون، ولی باید برید یه جایی که حرف و بحث و گفتگو باشه درباره خودتو. من مشکلی در این که روانپزشک کار روان درمانی بکنه ندارم، ایشون اگر مثلا این تفکیک رو هم کرده دیگه بهتر. ولی ببینید عزیز، شما اصلا با دارو درمانی همسرتون رو معالجه نخواهید کرد.
حتما باید
ایشون پیش روانشناس برن، برای که ببینید عزیز دارو درمانی به یک اعتبار در بیشتر موارد سر یه علف هرز رو میکنه میندازه دور، ولی چون ریشه است دو مرتبه چند روز دیگه میاد بالا. روانشناسی و روانکاوی از ریشه میکنه میندازه دور، برای همیشه ما خلاص میشه. حالا شما در حدی که میدونید، این لطفا دقت کنید، در خواهرای ایشون و مادر ایشون چه چیزایی میبینید؟ گفتن مادر منم همین افکار و حالات رو داره، در اونا چقدر فکر میکنید در یه زمینهای بهتر بدتر از همسر شما؟
ببینید آقای دکتر، من یه چیزی باید بگم. من اصلاحی متعنم خانومم نشسته، من باید یه سری چیزایی که حتی خودش هم میدونه من هم میدونم مجبورم بگم، برای اینکه میخوایم به خودش کمک کنیم. مادر خانوم من بعد از فوت همسرشون چند سال بعد یه افسردگی خیلی شدیدی میگیرن. بعد یه دورانی که حالا نمیدونم چند سال بوده این افسردگی دارن و به هر حال از سرشون میده. اما ببین، خواهر خانم بزرگتر من حدودا 44 سالشونه، هنوز ازدواج نکردن، یعنی هنوز نمیتونه با کسی بره وارد رابطه مشترک بشه. این از خواهر خانم بزرگم. خواهر خانومه که یعنی دختری که بعد از خانوممه وسواس بسیار شدید داره، بسیار شدید، توی شستشو، توی آشپزخونه، توی دستشویی، توی حمام، بسیار شدید داری دکتر، یعنی چیزی اصلا باور نکردنی. خواهر خانوم کوچیکم، تقریبا میشه گفت سالمترین خواهر خانومی که من دارم و الان 25-6 ساله، 27-8 سالشه. خب درسشو خونده، طراحی لباس میکنه و بالاخره پول خودشو در میاد، مشکلی نداره. این من چیزی که من دیدم مشکلی نداره. دونستم جواب
کاملا شما من بفرمایید درباره علت فوت پدر ایشون چه بوده؟
توی سن 40 سالگی متاسفانه انفاکتوس قلبی میکنه. 13 روز هم خیلی هم تاریخ بعدی بوده، یعنی روز یعنی توی عیدی بوده. 13 روز توی
سابقه بیماری قلبی رو داشتن؟
سابقه بیماری قلبی داشتن پدرت؟ پدرت نه نداشتن.
مطمئنید خودکشی نبوده؟
بله، سر سفره نشسته بودن. آقای دکتر خیلی استراب داشته کارشون، چون کار ساختمانی میکردن. خیلی ایشون هم حالا چیزهایی که من شنیدم، چون موضوع حالا 25 سال پیشه، خیلی با هیجان و استراب کار میکردن، خیلی حرص میخوردن، به قول ما ایرانی ها حرص کارشون زیاد میخوردن. و سر سفره نشسته بودن، یهو صورتشون قرمز و بنفش میشه و خیلی تلخ بوده، دهنشون کج میشه و یه همچین اتفاقای میفته و دیگه 13 روز هم طول میکشه بعد هم وفات
میکنه. شما مطلب دیگه هست یا بخواید به من بگید یا از من سوالی دارید؟
آقای دکتر شماره یک میخوام ببینم معلم چی کار باید
به نظر من من به ایشون هم خواهم گفت روانشناس رو باید برید یا همون روانپزشک کار روان درمانی رو شروع کنه. دوم فعلا بچه دار نشین. من فکر نمی کنم روان پزشک به ایشون بگه برو بچه دار شو. اگر شما برید مثلا، به نظر من ببینید عزیز، با روان با حاملگی ایشون به هم میریزه، بدتر از گذشته، با تولد بچه بدتر میشه. یعنی اصلا نه حاملگی مشکل شما رو حل میکنه نه اومدن بچه. تازه همه آدمای عادی و معمولی یه نوع اشکال اختلال پیدا میکنن. یه نزدیک 80% خانما میرن تو اون چیزی که بهش میگن بیبی بلو، یعنی اصلا میرن تو یه نوع افسردگی خفیف و کوتاه مدت با حاملگی و بعدش هم با تولد بچه. یه درصدشون هم بعد از 4 هفتگی بعد از تولد میفتن تو دیپریشن. مثلا دلیلی برای حاملگی با توجه به شرایطی که ایشون دارن نمیبینن. و به نظر من ماجرای ارثی در خانوادهشون جدیه. شما باز در حدی که میدونید خانواده، پسر عموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی، شنیدید که ذره حالش و رفتارش غیر عادی باشه؟
ببینید آقای دکتر، دختر خاله ایشون، البته دختر خاله‌شون تنی نیستن، از پدر یکی‌اند، از مادر جدا، یعنی خاله‌ها تنی نیستن، مادرشون با خواهرشون تنی نیستن. اما یکی از دختر خاله‌هاشون خودکشی کرد دیگه، نه فوت کرد دیگه. آره خودکشی کرد و فوت کرد و توی به حال خانواده خاله شون هم یه همچین چیزی هست بوده و هست.
ولی خب اگر خاله ناخواهریست ارتباطی با ایشون از در ارسی نداره، ولی نه فامیل
در یکی انها. آقای دکتر
آقا وایسی، پدر کی؟ یعنی
یعنی پدر بزرگ خانومم پدر مادر خانومم بوده و پدر خاله خانومم.
نه حالا درست شد. نه مرسی. نه عزیز من مخالفم. میخواید بیدید همسرتو من باشون صحبت کنم؟
خیلی ممنونم.
مرسی از خوشحالشم باز. خواهش میکنم عزیز. تمنام.
الو.
از اوکی عزیز، نمیدونم صحبتای من و شاید دور و دور با همسر چنیدی از پاسخا. ببین عزیز، من اصلا اوزار خوب و مناسب نمیبینم. آیا واقعا روانپزشک تو میگه اشکالی نداره حامله بشی؟
والا دکتر، من احساس میکنم همین، فکر میکنه که میخواد به من امید بده یا بگه که حالم خوبه، چون من خیلی دارم تلاش میکنم، تلاشمو داره میبینه که چقدر مثلا هی برنامه های شما رو که دکتر من تا دیر وقت میشینم که گوش بدم. من
خب حالا
دیگه
این خب اینا همون یعنی اون علامت دیوونگیه دیگه، اون همون به دکتر تو بگی متوجه میشه دیگه. هیچ دلیل
شما برای من عزیزین که حد نه، شما به من یه کمک خیلی بزرگی کردین، این بود که آگاه هم کردین به مسائلی که دارم. الان قشنگ من میدونم که مثلا شما صحبت میکنین، آره من یه نامتعادلم، مثلا هی وقتی که حالم بد میشه خصوصا دکتر خیلی اوتخایی میکنم، نزدیک دوران
پریودم
که میشه اصلا بالانس من به هم میریزه، یعنی هر یه رو بیه بار نیم ساعت یه بار من حالتام به هم عوض میشه.
نه عزیز، ببین عزیز، نه رو دنبال بچه را، نه به خاطر بچه، برای که میترسم آنچنان به همت بریزه و بعدم بچه رو گرفتار بیمار کن. تا زمانی که بهبود پیدا نکردی و اونطور که همسرتم گفت شما روان درمانی هم میخواید، اگر روان پزشکت خودشون این کارو میکنن بسیار خوب، اگر نه یه خانم روان پزشکتون مرد یا زنی؟
مرده.
حالا من ترجیح
هم خانمشون هم کار میکنن.
نه آخه در چه تخصص همسرشون چیه؟
خانمشون روانشناسن، خودشون روانپزشکن بیشتر.
حالا اگر شما بگید من میخوام کار روان درمانی بکنم، خودشون این کار میکنن یا شما رو مراجعه میدن به همسرشون؟
خودشون هم روان، ایشون خب خیلی دکتر شناخته شده ایم، ولی الان اگه مثلا بهشون بگیم، من چون همه زندگی ما دیگه ایشون میدونن، گفتم مثلا برم پیش ایشون.
نه این کار
بگم الان پیش خانمتون میخوام برم.
نه
هرچی خودت دوست.
نه نه من حرفی ندارم، ولی باید با همسرتون برید. به نظر من شما دوتا یه چند جلسه پلویشون بدید ببین چه خبره. بهشونم از جانب من بفرمایید اصلا با دارو درمانی تنها شرایطی که شما دارید مالجش یه ذره جای گفتگو داره، برای بچه داشتن شما رو حتما به هم میریزه. بنابراین فکر بچه داشتن رو فعلا برای یه چند ماهی نکنید، ببینید چه میکنید. برای اینکه اذیت میشید عزیز، به هم میریزید کار
دست. یه سوالی ازتون دارم. به من یه چیز صادقانه میگین، من خیلی دارم تلاش میکنم، 4 سال دارم دارو میخورم و میگم همسرمو خیلی دوست دارم، یعنی اصلا دوست ندارم که یه آدم دیگه به خاطر من مثلا خواسته هاش، آرزوهاش یا مثلا حالا خیلی چیزاش بگذره. میخوام ببینم که من دارم تلاش همو میکنم، ولی واقعا فکر میکنم بعضی وقتا ای دوباره برمیگردم سر همون پله اول، همون 4 سال قبل، و اینقدر ناامید میشم. یعنی دکتر میدونی چیه قضیه؟ اینه که یه چیز ژنتیکیه من فکر میکنم، و یه چیزیه که هورمونای من ترشح میشه، دست خودم نیست واقعا. یعنی من همه تلاش هم میکنم، میشینم نفس عمیق میکشم، همه یه کارهایی که فکر میکنم یه آدم عادی تو اون لحظه باید انجام بده رو تلاش میکنم، ولی باز از یه جایی میزنه یه چیزی بیرون که اصلا فکرشو نمیکنم. میخوام ببینم شما فکر میکنین من واقعا میتونم خوب بشم، یه زندگی نرمال و عادی داشته باشم؟
من فکر میکنم پاسخ من روشنه. در کوتاه مدت میشه فقط بیماری رو کنترل کرد، در بلند مدت به دو دلیل کنترل شدنش و داروهای تازه‌ای که داره میاد و کار روان درمانی میتونید بهبود پیدا کنید، ولی یه پروسس یا پروسه طولانی عزیز، یه فرایند و فراشل طولانی، این کار 3 ماه و 6 ماه اینا نیست، برای که اوضاع خرابتر از اون عزیز. میخوای یه خونه بسازی، یه روزه نمیشه ساختش. بنابراین همسر مرد فوق العاده خوبیه، اون اصلا توش تردیدی نیست، ولی به نظر من فعلا شما کمی درباره بچه داری صبر کن، چون بچه داشتن یعنی به نظر من به احتمال بیش از 95% حال تو بدتر و خیلی بدتر شدن. پس من اصلا با اون موافق نیستم. بنابراین به نظر من
نورو فیدبک توی ایران آوردن اصلا یه چند
کمک میکنه. نه کمک میکنه، ولی ماجرای اصلی شما دارو درمانی و روان درمانی است. نورو فیدبک به عنوان یک حالت کمکیه، مثل نوع غذاها و اینا در شرایط شماست. شما دارو میخواید و روان درمانی میخواید، نورو فیدبک هم کمک میکنه. وقتی علائم فرض کنید افسردگی است یا علائمی مقدار به هم ریختگی است، یه کارهایی برای شما میشه کرد، ولی اون راه معالجه شما نیست عزیز. راه معالجه اصلی شما اول داروه، دوم روان درمانی، سوم هر حالت کمکی از جمله نورو فیدبک. ولی بچه دار شدن یعنی زد به هم زدن همه چیز. شما که الان مثلا با پریودتون به هم میرزید، با بچه داشتن خیلی بیشتر به هم میرزید. یک کمی صبر کنید و امید من این است که، ولی پاسختون رو میدم به گونه ای که از شما میتونید ادارش کنید و بعداً معالجش کنید. ولی اینکه یه بار فردا صبح 6 ماه بعد با یه قرص یا روان درمانی خوب بشید نه عزیز، این درست میاد یه اضافه وزن مثلا 30 کیلوییه که ای بسا یه سال وقت میخواد. این چیزی نیست که شما بتونید دو روزه و یه هفته ای 30 کیلو وزن کم کنید. بنابراین باید به خودتونم فرصت بدید، از خودتونم توقع و انتظار زیاد نشوشید. همینقدر که مرد خوبی کنارتونه خودش کمک بزرگی است. بی خودی هم تو کار دیگران دست از فضولی بردارید. اینکه کی داره چی کار میکنه به شما مربوط نیست. شما از عهده حل مسائل خودتون برنمیاد. حالا یه باری هم از مادر و خواهر اینا رو دوشتون بکشید خرابتر و خرابتر. پس زمین یه ذره تو خانواده پدری و مادری چک کنید ببینید چه خبر است. به دکتر گفتنش مقداری کمک کنه، ولی به هر حال براتون آرزوی بهترین حال دارم. خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر. شما پزشک روانشناس خوبی رو توی ایران میشناسین که معرفی؟
روی خط باشید، روی خط باشید. بذارید من
شنگ رجمن
بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
گروه غیر انتفاعی نما برگزار می کند. نمایشنامه خوانی در آخرین یک شنبه هر ماه. دومین برنامه نمایشنامه آی بی کلاه آی با کلاه نوشته غلام حسین ساعدی، کارگردان داریوش ایران نژاد، به همراهی گروهی از هنرمندان تئاتر. یک شنبه 28 دسامبر ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر در 11388 سانتا مونیکا بولوار. ورود برای همگان رایگان است.
شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که $100 هست برای 16 ساعتش هم در محل کنفرانس خواهد بود. هم اگر مایلید خاطرتون آسوده باشه، لطفاً از طریق kodum.com اون رو از قبل تهیه بفرمایید. همین کنفرانس رو هفته بعدش 17 و 18 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین در اورنج کانتی جنوب کالیفرنیا خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 1 تا 9 بعد از ظهر و با همه همون شرایطی که در خصوص کنفرانس ونکوور عرض کردم. و ضمناً کارت ورودی هم $100 به خاطر اینکه مخصوصاً جای کمتری در ایرواین داریم. اگر دوستان مایلن مطمئن باشن، لطفاً جای خودشون رو از قبل از طریق kodum.com رزرو کنند. همچنین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از 3 شنبه 13 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره یک شنبه اول مارچ ما از ساعت 5 تا 9 شب جشن سالگرد رادیو رو در دولبی تیاتر واقع در هالیوود، همون جایی که هفته قبلش 22 فوریه مراسم اسکار برگزار میشه، خواهیم داشت. آقای کاظم عالمی با یک ارکستر 16 نفره و جمعی از دوستان هنرمند بیشترین قسمت برنامه رو دارن. برنامه‌های کوتاه و مختصر دیگری هم خواهد بود. ما کارت ورودی را احتمالاً از جمعه و الا از هفته آینده هم در مراکز منتخب ایرانی در لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو خواهیم داشت و هم از طریق آنلاین برای دوستانی که از نقاط دیگر امریکا یا در خود لس آنجلس یا حتی کانادا که علاقه نشون دادن و مایلن تش بیارند خواهیم داشت. بنابراین یک شنبه اول مارچ سالگرد رادیو خواهد بود که 1 ساله میشه. فعلا هنوز 10 ماهه است. 10 ماه هم نشده، مثل که فردا 24 10 ماهه میشه. و ضمناً این نکته را عرض کنم که دلیل اصلی این است که دوستان خوب عزیز برنامه گذاران در برنامه‌های مختلف بدونن ما یک شنبه اول مارچ چند هزار نفری رو اونجا خواهیم داشت. دیگه انتخاب این که بخوان برنامه بگذارن یا نه با خود این عزیزان خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که اول از همه دارم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
تلاشم و من مشکلی که دارم، یعنی در اصل میخوام نظر شما رو در مورد یه شخص بدونم.
نه شخص؟ نه یعنی چی عزیز؟
من
نه سب کنی. من راجب هیچ کسی هیچ وقت حرفی نمیزنم عزیز.
نه من در خودمه.
ها، راجب خودتون. بله. ترسیدم چون ما تو این، بذار من یه چیزی بگم حالا که فرصت پیدا شد. ما تو این رادیو هیچ کنم از برنامه گذاران حق ندارن راجبه هیچ فردی، هیچ کسی، به هیچ شکلی، به هیچ فرمی.
نه چیزی، این راجبه خودمه، ولی میخوام در مورد تصمیم گیری خودم راجبه شخصی میخوام دارم. من رست در مورد اون شخص فکر میکنم یا اشتباه.
بفرمایید.
من الان 5 سال آمریکام. قبل از اینکه اینجا باشم ایران بودم. وقتی که ایران بودم کلاً طرز فکرم راجع به خیلی چیزا فرق داشت. ولی وقتی که الان از این ور که دارم نگاه میکنم خیلی متفاوته. و حدود 6-7 ساله که توی برنامه مجازی ساعت تفریحم به خاطر علاقه خودم بعضی موقع میگذرونم.
شما چند سالته عزیز؟
من 25 سالم.
چی خوندید و چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، کار میکنم، سر کلاس میرم. بعد یه ساعت تفریحم و داخل یه برنامه مجازی توی اینترنت یه جایی که بقیه هم جمع شدم میگذروندم. تا اینکه من از دور که نگاه میکردم میدونم که مسئولین این برنامه دارن جوری برخورد میکنن که ایرانیات یه جوری مثلا نه سرویسی بهشون داده میشه نه احترامی واسه شرکتی قائل میشه. خاطر همین من خودم به شخصه شاکی شدم. یه چند بار به مسئول اصلیشون به صورت خصوصی پیام رسوندم که جواب ندادن. بعد به صورت عمومی اتاق داخل همون برنامه باز کردم، شکایت خودمون رو گفتیم، بازم پاسخ خوند و من دیگه از اون برنامه استفاده نکردم. به برنامه دیگه رفتم. الان هیچ مشکلی ندارم، کاملا راضی هستم بدون هیچ گونه اشکالی یا مشکلی. ولی وقتی که من از اونجا رفتم یه سری ها پشت سر من از اون برنامه خارج شدم به یه برنامه دیگه وارد شدم و ایشون الان چند وقتی که مثلا اتاقای باز میکنه پشت به خودشون پشت میدن، پشت ماهایی میدن که از اونجا رفتیم، یا شروع میکنم مسخره کردن اونایی که از اونجا رفتن. و میخواستم نظر شما در مورد این چیه؟
حالا ببینید، ما در طول تاریخ راجع به آدم های قضاوت و نظری داشتیم، به حرفایی میزدیم و به صورت غیبت و برخی از وقت تهمت و اتهام و بهتان و اینها هم بود. غیبت وقتیست که مطلبی که میگفتیم تقریبا درسته، تهمت و اتهام وقتی بود که نادرست و همیشه هم بد بود. الان به دلیل آنچه که به خاطر کامپیوتر و پیشرفت ها پیدا شده، این مسئله جنبه عمومی و حتی به یک اعتبار جهانی پیدا کرده و در نتیجه مردم اون کارهای خوب و بدی که در گذشته انجام میدادن خیلی از اونا به صحنه اینترنت و کامپیوتر کشته. به همجاست که امروز کامپیوتر مرکز بهترین بهترین ها و بدترین بدترین هاست. نتیجتاً ای شما من میخواید بگید قبلا من راجع به شما حرف میزدم یا یه جایی که مثلا محل کار بود پشت سر شما به 10 نفر یا 100 نفر میگفتم، حالا زحمتی به وجود اومده که این گفتگوها میتونه جنبه عمومی پیدا کنه و از این بابت باعث تأسف است که از یه چیزی که میشده بهترین استفاده کرد بعضیا دارن بدترینشو استفاده میکنن، ولی قوانین و مقررات کمی اینا رو میتونه اداره کنه. از یه حدی که میگذره ماجرای آزادی و عدم امکان تعقیب این موضوع مثلا وقتی که با قانون در تضاد آشکاری نیست سبب میشه که مثل هر چیز دیگه‌ای که قبلا من پشت سر شما حرف می‌زدم و به یک اعتبار که البته بنده باور آبروی شما رو می‌بردم، آدم‌ها آبروی همدر و همدیگر رو روی وسایل ارتباط جمعی ببرن و یا روی شبکه اینترنت، و این یه کاری است که وقتی دست جراح بیفته آدمی رو از مرگ نجات میده، دست یه قصاب بیفته باشه کاری می‌کنه که ارزشمند، دست یه قاتل بیفته آدم‌ها رو می‌کشه دیگه. این گرفتاری است که اونجا وجود داره. ولی اینکه شما من میخواید بگید این چیزا بوده حالا نوعش عوض شده، به من میخواید بگید آدم‌ها خوب نیستن، خیلی‌ها کار خوب نمی‌کنن، مهربون نیستن، منصف نیستن، به هر حال دشمنی می‌کنن، همطور که ایده بیخودی دوستی می‌کنن و همش هست. یعنی اینا واقعیاتی است که تو زندگی عادی هم هست. شما هم که وارد زندگی مجازی شدید خب اونجا هم هست عزیز.
بله بله، خب ایشون مسئول اون برنامه هستن، قوانین دست خودشون و این کارهایی هم میکنن که اتاق کاملا عمومی انجام.
خب برای هر حال گفتم ببین عزیز، یه زمانی هست که قانون حدود اینا رو مشخص میکنه، درست مثل که من پشت سر شما حرف بزنم در یه شرایطی حتی ممکنه قانون سرکلش پیدا بشه یقه منو بگیره، اما در بیشتر موارد هیچ وقت هیچ کاری نمیشه کرد چون اثباتش مشکله یا به هر حال قانونی شکست نشده. من درباره این که ایشون چه میکنن چه نمیکنن از نظر قانونی کارشون درست یا غلطه هیچ نمیدونم، ولی اگر از نظر قانونی خطری متوجه ایشون نیست یا به هر حال اینقدر زحمت داره که قابل اثبات نیست، خب آدم‌ها از این دارن کاملا سوء استفاده میکنن. این همون چیزیه که تو وسایل ارتباط جمعی ببین عزیز، بذار یه مثال.
من وسط طرف شما انسانی
نه، ببینید همینجا بحث با ببینید عزیز، این نکته فوق العاده مهمه. ما یه موضوعی داریم تحت عنوان آزادی. آزادی یه سقفی داره، یه سیلینگی داره و یه کفی داره که فلورش. سیلینگش اصول انسانیه و آنچه که به شرافت و حرمت انسانی مرتبط. به همین جهت است که شما دیدید من چه گفتم به شما. به شما برگشتم گفتم در این رادیو هیچ کدوم از برنامه سازا حق ندارن راجع به هیچ کس هیچ حرف بد و منفی بزنن یا سازمان یا گروهی، مگر مسئله حکومت است و دولت است و حزب جمهوری خواه و دموکراته که اون اصلا دیگه به کسی مربوط نیست. پس بنابراین ما وارد سقف آزادی میشیم، اما شما میتونید بیاریدش ببریدش به کف آزادی که قانون میاد. یعنی من یه جوری راجع به شما حرف بزنم، یه جوری شما رو خراب کنم که وکیل شما نتونه منو سو کنه، منو گرفتار کنه، ولی منم شما رو خراب کرده باشم. این اون چیزیست که تفاوتی است که بین انسانی که انسانی و اخلاقی میخواد عمل کنه تا آدمی که میخواد قانونی عمل کنه. فرض بفرمایید شما الان برید بگید یه کسی راجع من حرف بدی زده، اولا باید خیلی جدی باشه، بعد باید یه عالم خرج کنید، بعد ای بس و مجازات و یک صدم خرج شما هم نباشه. پس بنابراین وکیلتون میگه ولش کن آقا، خطا کرده، حتی قانون رو شکسته، اما ارزش نداره. مورد دیگری است که نه، میگه بگذار ما دنبالش رو بگیریم و چنین چنان کنیم. وقتی شما خودتون تو این کارید، وقتی که میتونن از طریق تهدید همین سیستم مجازی اصل آزادی امریکا رو به شدتی که شد، حالا کره شمالی یا هر کسی، به هم بریزه، به طور که رئیس جمهور امریکا هم فریادش بالا بیاد، یه دم ندونن واقعا درست و غلط کارا چیه. شما در یه چنین دنیایی همه آدما میتونن قانون رو به نوعی بچرخونن و بپیچونن که ازش استفاده یا سوء استفاده کنن. این هم از اون موارد عزیز. به همین جهت است که ما در حالی که میتونیم از نظر قانونی برخ از قاطی حمایتی و پروتکشنی داشته باشیم، از یه جایی نه. و اگر یه آدمی بخواد رعایت اصول انسانی رو نکنه، شما همیشه گرفتار میشید و قربانی. به من میفرمایید کاری که اونا دارن میکنن اخلاقی و انسانی نیست، احتمالاً چنینه، ولی چون از نظر قانونی جلوشون نمیشه گرفت، شما دیگه ناچار مجبورید بپذیرید که کسی داره از اصل آزادی سوء استفاده میکنه و در حقیقت اون چیزی که قرار بوده مبناش اخلاق و انسانیت باشه رعایت نمیکنه و اینجاست که من شما گرفتار.
بعد سوال آخری هم که داشتم اینه که از اگه مثلا من از همچین، خب از لحاظ قانونی هیچ، حالا اگرم بشه شاید خیلی ضررش بیشتر از این باشه که کسی انجام بده، شب ما فرض برای مثال میگیم که اصلا هیچ کسی از لحاظ قانونی هیچ کاری انجام نمیده، بعد من اگر از همچین آدمی پیروی کنم و این آقا را مثلا قبول کنم همون کاری که ایشون میکنه، کار درستی میتونه باشه؟ شب واسه من سودم داشته باشه؟
100% نه، برای که شما مدعی هستید که یه آدم اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا میذاره، از اصل آزادی بیان یا هر چه که هست سوء استفاده میکنه، منم میخوام سوء استفاده کنم، شما میشید یه آدمی مثل او، فقط با این تفاوت که او ای بسا ده ها دلیل برای این کار داره و شما یه دلیل دارید به خاطر کار او. نه، به همین جاست که عزیز من همیشه عرضم این بوده، وقتی یه کاری از نظر اخلاقی انسانی بده، بده به خاطر اینکه کسی کرده کار ما خوب نمیشه، به خاطر اینکه او اول کرده کار دوم ما درست نمیشه. یه کسی به من فحش داده، من بهش فحش بدم، وقتی من این کار میکنم نمیتونم بگم فحش دادن بده، برای که هیچ کس نمیتونه بگه ساعت 8 فحش دادن بد بود، 8 تا 7 ثانیه که من جواب دادم خوب بود. هیچ کس من نمیتونه بگه چون به تو فحش داد تو فحش دادی تو کار خوبی کردی. نه، اینا حرفای احمقانه ابلهانه خارج از بحث اخلاق و انسانیت. بنابراین من و شما اگر به اصول اخلاقی پایبندیم، باید با اون اصول اخلاقی پایبند باشیم. من خودم تو زندگی مواردی پیدا شده که ای بسا یه آدمی هزار دفعه یه چیزایی گفته، ولی من اصلا هیچ وقت از هیچ فرصتی مستقیم غیر مستقیم اشاره کنایه استفاده نکردم، برای که فرض من این بوده که روزی که یه آدمی راجب من حرفای زشت بعد میزنه، دهن مبارک خودش رو کثیف میکنه. از این بابت هم براش متاسفم، نه گوش من کثیف میشه نه مغزم، و بنابراین من چون مواظب گوش و مغزم هستم، مسئولیت دهان و زبان دیگری هم ندارم، هر کی هر چیزی دلش میخواد بگه، منم هرگز جواب نمیدم، برای که اصلا من قرار نیست در اون حد و سطح باشم. بله، و اگر جواب دارم من فقط دارم توجیه میکنم که یه کار بدی یه جایی میتونه خوب باشه و من همچی باوری درباره اصول اخلاقی ندارم. اگر باور من این است که من قرار نیست بد و بد جنس باشم، نباید بد و بد جنس باشم، بنابراین بد و بد جنس نخواهم بود، حتی وقتی کسی تمام بدی و بد جنسی رو، و الا منم میشم مثل او، قالب اوقاتم یه کمی هم برخی از اوقات بدتر از اون. به همین جهت است که شما راهش کنید برید دنبال کارتون و بعدم اصلا حساسیت اینو نداشته باشید عزیز. این تصور و توهم که ما از ایران عزیزمون داریم که اصلا حرف مردم نقشی داره نداره. مطالعات علمی نشون میده 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من و شما نداره. ما این حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم و به خودمون میزنیم. منی که سالهای سال رو خط رادیو تلویزیونم، منی که ای بسا خیلی یا بیش از هر کسی دیگه پشت سرم بد میگن که اتفاقا خوب و درست هم میگن، مثلا ککم هم نمیگذی. برای شما من بگید رفتم یه جایی به کسی گفت این یا اون، به من بگید برای من چه فرقی میکنه؟ به همجاست که من برخی از اوقات وقتی روی دفترم، اون زمانی که دفترم به هر حال مال خودم بود، حالا که دوستان جواب میدن، اگر میدم یه کسی داره از من تعریف میکنه و میخواد تعریف کنه، بقیهشو نمیشنیدم. همونطور هم اگر میدم یه کسی داره از من انتقاد میکنه، من اول میزدم و پاک میکردم، نمیشنیدم. اصلا حاضر نبودم مغزمو با حرف کثیفی کس دیگری آلوده کنم. برای منم هیچ فرقی نمیکنه. به همین جد است که چون به حرف مردم که باد هواست، چه مثبتش چه منفیش اهمیت نمیدن، باشم راحته. شما اگر خودتون از این وضع رها کنید، دنبال اونم نرید، هرس هم نخورید، اذیت هم نشید، برای به اون آدم اجازه ندید که کاری که میخواسته با شما بکنه بکنه. چون اگر یه روزی من بدونم که هر فقط بعد راجع به شما گفتم هیچ فرقی نمیکنه، شما محل سگم به من نمیذارید، منم ول میکنم. یعنی اتفاقم نمیفته. ولی وقتی من ببینم شما رو میتونم آزار بدم، اذیت کنم و شما به هم میریزید، خب معلومه ولتونم نمیکنم عزیز. به همین جد است که میگم و میگم. به همین دلیلی که بنده بارها عرض کردم اون اوایلی که من برنامه رادیو داشتم که حرف 14 سال قبله، تازه رادیو شروع شده بود، حرفا فراوون بود، میگفتم اگر به اندازه سر سوزن به من محبت و لطفی داری به شنونده، خواهش ازتون میکنم، تمنا میکنم، اگر یه جای پشت سر من حرف زدن شما بگید تازه کجا شد میدونی، از اینم بدتر، اوضاع خرابتره، مبادا دفاع کنید. اگه به من محبتی دارید، اگه با من دشمنید، لطفا دفاع کنید، برای اینکه من خودم از خودم هیچ دفاعی ندارم و بارها شده که آدمای حرفی زدن برگشتم گفتم من زبونم از همه دراستر، جوابم میتونم بدم و جواب من این است که جواب نمیدم، از کسی هم نمیخوام هیچ وقت از من دفاع کنه، نه از این موضوع یا اون موضوع، اصلا نمیخوام اسمش هم ببرم، بلکه اصلا برای من خنده داره. من از این که مردم برام دست بزنن متاسفانه دیگه خوشحال نمیشم، چون فکر کنم وسط دستای مردم بالاخره آدم له میشه. از اینم که مردم توف و لعن کنن ناراحت نمیشم. به همین جهت هست که تو این مهمونیا و جلسات و کلاس ها و کنفرانس ها دوستان منو دعا میکنن که با هم آشناشون کردن، با هم ازدواج کردن و برای من دعا میکنن. اما بدبختی کار اینه که وقتی جنگ و جدایی و طلاق شروع میشه منو نفرین میکنن، خدا معطل مونده بالاخره حساب منو برسه یا نرسه. تو این سن و سال هستی عزیزم، سرتو بنداز پایین، کار درست و خوب و مناسب خودتو بکن، بگذار همه دنیا به تو بخندن. من تو زندگیم فقط کار خودمو کردم، غیر از کار خودم هم بلد نیستم. اینجا دوستان وقتی راجع به رادیوی دیگه و موضوعی دیگه هم صحبت میکنم، من هیچ علاقه‌ای ندارم، اگرم میشنوم فقط برخی از قول از سر احترام به اوناست، ولی 5 ثانیه بعدم یادم نیست، برای که من فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خودمو درست کنم. من از عهده درست کردن هیچ کس دیگه هیچ وقت بر نیومدم، حتی بچه‌هام، چرسه به بقیه آدم هایی که بخوام مردم رو درست کنم. برو دنبال زندگیت، برو دنبال کاری که باید بکنی، بی خودی هم اونا رو تعقیب نکن که پشت سر تو چی گفتن نگفتن، بذار اونا هم از کار بیفتن. ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنونم،
قربان تو.
واقعا خوشحالم که نظری که احساسی که خودم داشتم 100% با حرف شما یکسان بود و من واقعا یه روزی امیدوارم که جوانایی که تو ایران هم زندگی میکنن با شما آشنا بشن. اینکه برنامه شما بسیار عالی.
مرسی عزیز دل، ممنونم از لطف و محبتت و با امید دیدار یه جای دیگه. قربون تو برم، مرسی عزیز. ممنونم عزیز، شنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرم فسنجا کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه ی منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
اول از همه یه خواهش دارم از دوستای عزیز که تماس میگیرن لطف کنن یه خود خلاصه کنن.
نه شما
داشت کنن که ماها قطع نشیم.
نه شما تصمیم صبر کنید، شما برای بقیه تصمیم نگیرید. قربونه.
خواهش کردم.
نه خب نه دیگه، نه خواهش کنم. خواهش یعنی چی؟ برای که خلاصه کنن یا داشت کنن. ببینید عزیز، مسئولیت طولانی شدن برنامه یا وقت فقط با من، یعنی منم که اونو میخوام و دلایل خودم رو دارم. حتی وقتی یادمی حاشیه میره منمن میکنه این ور اون ور میره، برای من معنی داره. من اینجا ننشستم که آدمای عرض کنم کاملا نوشته بیان حرفشون بزنن برن. اون برنامه من نیست. برنامه من هرچی برخی از اوقات عجیبتر و غریبتر و بیهودتر و بیخودتر از نظر شناخت انسانی بهتر. بنابراین شما نگران بقیه نباشید جان.
خب پس ببخشید حرفم پس
میدید. نه عزیزم،
سوال من اینه جان. که سوال من اینه که من دارم مهاجرت میکنم به یکی از کشورهای اسکاندیناوی و
ببخش عزیزم ایران هستید شما یا نه؟
من الان بله ایران هستم، ولی چند ماه دیگه به صورت ازدواج دارم مهاجرت میکنم به کشور یکی از کشورهای اسکاندیناوی.
شما چند سالتون عزیز؟ سب کن من چند تا سال سیو؟
سی و سه سالمه.
آخه چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من زبان ادبیات فرانسه خوندم.
اوکی، اون وقت کشوری که داری میرید که زبانش فرانسه نیست.
نه خیلی سوئد دارم میرم.
اوکی، به من بفرمایید ازدواج که هنوز نکردید.
داره ازدواج کردیم و داره کارم تو پروسه است که برم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدودا میشه گفت 6-7 ماه.
اوکی، همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 15 سال از من بزرگتره.
به من بفرمایید ایشون چه مدتی است که اروپا هستن؟
اصلا از موقعی که به دنیا آمدن اروپا هستن، سوئدی هستن.
یا آقای سوئدی آمدن ایران با یه دختر ایرانی ازدواج کردن، در این برنش سوئد؟
ببین من تو هتل کار میکردم، مدیر روابط عمومی مهمان بودم.
شما مدیر روابط عمومی بودی؟ روابط خصوصی که نبودی؟
نه میدونم. بعد دیگه ایشون چکات کردن قوانین هتل کاملا وارد هستن. بعد از چکاتشون ایشون به من گفتن که من از شما خوشم اومده، اگه میشه با هم در ارتباط باشیم. بعد ایشون تشریفشون رو بردن، ما به صورت اینترنت با هم در تماس بودیم و دفعه بعدی که تشریف آوردن،
چه مدت بعد؟
یه چیزی حدود مثلا 4-5 ماه، 4 ماه بعدش.
خب
که اومدن و من ایشون رو توی یه هتل دیگه چکین کردم و بعد شروع کردم به معاشرت کردن.
ولی ایشون جرأت چک اوت کردن نکردن، همونجا شما در زندان نگهشون داشتید. چک این
هم
باید
مثل این
نه مثل این تله های بوشگیریه که چکین میتونن بکنن اما چکاوتی در کار نیست. بنابراین اون بیچاره هم آمده چکین کرده و چکاوت. بعدم شما بردیدش یه هتل دیگه که اونجا دام رو اونجا بیاندازید برای که مبادا از نظر قانونی اشکال پیدا کنه. عرض کردم نه، مدیر روابط عمومی خوبی هستید ولی کاراتون رو خصوصی میکنید. خیلی خوب.
نه دیگه خصوصیش ما خواستم بکنم، برای همین
دیگه از این خصوصی تر اینی که برای زن یک کسی بشید بابا ایوالا. خب
اصلا خدمتتون که ما با هم یه مدت اینجا معاشرت کردیم ولی به خاطر اینکه ویزای توریستی ایشون کوتاه مدت بود، ایشون هم تشریفشون رو بردن و یعنی
البته میدونید. ببین عزیز، تو ایران زندگی این تشریفش رو بردن یه لغت بدی ها، یعنی تشریفش رو بردن یعنی گورش رو گپ کردن.
نه اصلا منظورم اینه، مثلا خواستم با ادبانه
بگم رفتن
از ایران.
نه خب در تشریف آمدن دوباره از مدت تشریف با، ولی تشریفشون رو بردن یعنی بفرمایید بیرون. خیلی خب، من از فارسیم بهتر از توی که ایران بودی. خیلی خب اوکی.
بله بعد به من گفتن که خب بیا اینجا و یه مدت هم اول اینو گفتن که بیا مدت هم زندگی کنیم. گفتم که نه قربونت، ما اینطوری نیستیم، نه پدر مادرم راضی نیست با اینکه 33 سالمه، ولی اصلا ماها فرهنگمون یه جور دیگه است. من نمیتونم بیام 3 سال 2 سال دیگه تو یه خونه بدون ازدواج زندگی کنم، به فرهنگمون رفت داره. اگه میخوای با هم ازدواج کنیم، یه سری قراردادهای قبل از ازدواج هم امضا کنیم که اگه تو ناراحتی که من از نیام که بیام بخوام نصف مال تو بگیرم ببرم، اونا رو امضا کنیم تو خیال راحت شه. اونطوری با هم زندگی کنیم، نخواسته خب طلاق میگیریم تموم میشه میره. تنها راه من اینه. از طرف دیگه من نمیتونم ویزا بگیرم چون مجردم، خیلی راحت باشم بیام اونجا. نمیده صورت ویزا به خانمای مجردی باشم برن اونجا یه مدت واسه خودشون باشن، نمیدن. برای همین این تنها راه همون از وقت تحقیقاتش کردم و ایشون هم قبول کرد. ایشون قبول کردن و ما این کار انجام دادیم.
پس این ازدواج سوریه فقط برای اینکه شما ویزا بگیرید و برید؟
بخیر، ازدواج واقعیه، ولی قراره که اون مدت آشناییمون رو در حال ازدواج انجام بدیم.
اوکی.
یعنی منظورم اینه که شما میگفتین تا 9 ماه.
نه من ولم کنید، شما کاراتون به کارهای من شباهتی نداره. حالا خب
حالا آخه چاره ای نداشتم بخاطر اینکه من میدونم گفتم برم سوئد زندگی کنم.
نه میدونم آخه دولت سوئد، نه نه دولت سوئد به این نچرسته که این خانوما به عنوان شکارچی میان میمونن مدت کوتاهی شکار میکنن، گفتیم بذار شهروندای خودمون رو پروتکت کنیم، خبر نداشه شما یه راه بهتری پیدا کنید.
همینجا شکار میکنیم
از راه دور. اوکی عزیز، این موشک های دور پروازی که ایران داره الان من فهمیدم دست کیاست. خب
حسود انتخاب خودشون، بالاخره گفتم میگم اون شب انقدر من استرس داشتم گفتم فرداشون میگه نه، ولی گفت باش، گفتم خیلی خوبه. عرض کنم خدمتتون که حالا در مورد اینکه بریم و اونجا ما با هم چقدر سازگار داشته باشیم و اینا که خب یه مسئله، البته ما هر روز با هم صحبت میکنیم، چت میکنیم و من بهش پیشنهاد کردم به خاطر شرایط خاصی که ازش از راه دوریم سعی کنیم که همون شخصیت اوریان همو به هم نشون بدیم، هرچی که هست رو کنیم که حداقل کمک کنه بهمون، که چون رو راست نبودن کار نمیکنه اصلا. خلاصه خوب تقریبا پیش رفتیم نسبت به شرایط. حالا ایشون به من میگن که تو اومدی اینجا سعی کن سوئدی یاد بگیری، بعد با این سوئدی که یاد میگیری بری کار بکنی. من گفتم آخه ببین من 33 سالمه، معلومه که 100% من سوئدی رو یاد میگیرم و بایدم یاد بگیرم، میخوام اونجا زندگی کنم و زبون توه، ولی اون سوئدی که من بخوام بیام یاد بگیرم و بعدش بخوام باهاش برم کار بکنم و اینا، این یه ذره دور از واقعیته. ولی من زبون انگلیسی از 11 سالگی خوندم چون همیشه دلم میخواست برم خارج زندگی کنم و میدونم که شاید همه انگلیسی بلدن و یه سری از کارام هستش اونجا که با زبان انگلیسی انجام میشه و یه سری هتلای بین‌المللی هستن، حالا یه سری جاهایی که بالاخره با زبان انگلیسی من تحقیق کردم کم شانسا ولی هست خوشبختانه. گفتم من اگه بخوام بلافاصله شروع به کار بکنم وقتی که میرسم نهایتا موضوع مینه میگه که تا موقعی که تو فکرت این باشه تو هیچ وقت نمیتونی سوئدی یاد بگیری. گفتم من میتونم سوئدی یاد بگیرم، خیلی فارسی بلدم.
نه ببین از این نه صبر کن هدف اینه که شما سوئدی یاد بگیرید یا هدف اینه که برید کار بکنید؟ اگر ایشون هدفش اینه که شما سوئدی یاد بگیرید، سوئدی یاد گرفتن با توجه به در شرایط و بدن میلی که دارید میتونید یاد بگیرید. اگر هدف کار کردنه که اون نظر شما خیلی بهتره، ضمن من چون سوئد بودم شما با دونستن زبان انگلیسی و فرانسه به نظر من توان اینو دارید که اونجا کاری پیدا کنید در حدی اگر هدف کار کردن. حالا به من اولا خود شما که قبلا ازدواج نکردید کردید؟
نه
ایشون ازدواج کرده یا نه؟
نه خیر ایشون هم ازدواج نکردن، هر دو تامون دفعه اولمون.
ایشون شغل و کارشون چی عزیز؟
ایشون کارشون کار کامپیوتره و از بابت مالی من چون ازش پرسیدم، گفتم اون اول که من میام اونجا کارو واسه من نریختن، تو میتونی منو ساپورت کنی؟ و گفتن بله من درآمدم و شرایطم اینطوری هست.
فکر کنین درآمدشون
درآمدشون
فکر کنین چقدر در ماه چقدر در میاد؟
در ماه حدودا 3000 یورو از مالیات.
اوکی خب حالا به من بگید دو تا سه تا چیز خوبی که در ایشون شما دیدید چه که خواستید باشون ازدواج کنید؟
اول اینکه شجاعتشون، به خاطر اینکه این شرط منو با تمام این اوصافی که گفتم قبول کردن، جالب بود برام. یکی دیگه اینکه آدم روراستی هستن و خیلی آدم شادی هستن، مثل مادرشون هم از چیزایی که گفتن من متوجه
شدم. خب حالا چرا تا حالا ازدواج نکرده؟
همین رو من ازشون پرسیدم. ایشون پدر مادرشون از این خانواده های سنتی هستن که طلاق نگرفتن هنوز، از هم تو جامعه که یه عالمه طلاق میگیرن، چون دلشون میخواد اون کسی رو پیدا کنن ازدواج کنن که بسیار که میگفت حتی یه بار مادر من رو من گفت تو یعنی یه دختر تو شوهر پیدا نمیشه تو بگیریش. ولی نمیدونم چی شد به من که رسید، میتونه که آسمون تپید یا این که من نمیدونم، خلاصه به من که قبول کرد. گفت چون من کسی که اونقدر خوشم برسه بخوام ازدواج کنم تو این همه سال نتونستم پیدا کنم.
نه
این چیزی بود که به من
من البته خیلی خوشحال نیستم. حالا برای که اینا اپوزیت اترکم دنتکه، از حالا یه حرفایی که ایشون میزنه نشون میده نظام استدلالی شما با هم متفاوته. نمیخوام بگم کدام درسته کدام غلطه، ولی فاصله داره خودشو نشون میده. حالا شما حرفتون این است که چون هدف اول کار گرفتن و دوم زبان رو یاد گرفتن، نه اینکه زبان رو یاد گرفتن، بله من تو محیطی هم که میرم به زبان انگلیسی کار میکنم، ولی دوربر من زبان سوئدی و اسپانی سوئدی یاد میگیرم. حالا غیر از مشکل زبان دیگه چی دارید با هم؟
والا ما با هم مشکلی نداریم، سعی میکنیم بیشتر، نه اینکه تا حالا مشکل نداشته باشیم، چرا با هم صحبت کردیم و سعی کردیم که حلش کنیم. میگم آدم منطقی هستن، یه موقعی چیزایی میگن اشتباه میکنن، ولی خب منم اشتباه میکنم، ولی با هم کنار میایم. این تا حالا اومدی؟
نه ببینید عزیز، نه سب کنید خودتون گول نت. من به شما برگردم بگم دکترای ریاضی دارم، اما برخی از وقت مثلا میگم 7 به اضافه 13 میشه 42، همون یه دونش کافی است که من خراب کردم.
خب میشه یه مثال
همین مثال آره حتما میخوام، ولی همون مثال زبان و سوئدیشون یه ذره بازی و بهانه است. آره بگو عزیز.
که مثلا ایشون کلاس یوگا میرن. خب یوگا خیلی چیز خوبیه، ورزش خوبیه، ولی من با همه قسمتاش موافق نیستم. یه چیزایی توش داره با همش موافق نیستم، یعنی که پاشیم بریم هم دوستان مثلا اونجا یه چیزایی هم یاد بگیریم. نه من از این چیزاش خوشم نمیاد، ولی اون قسمت مدیتیشنش و حرکاتی چه اون چیزایی که خوبه رو دوست دارم، چون خودم مدرک ورزشی هم دارم. ایشون خب مثلا تو اون جوشی تو خیلی ساده باورن، مثلا یه سایت های بازم میفرستم، مثلا فلان شخص هندی معروف راجبه یوگا داره صحبت میکنه، گفت اینو ببین چقدر جالبه. به حرفش که نشستم گوشتم، گفتم تو رو خدا نه بابا، خب اینا رو که تمام روان پزشک و روانشناس خودمون هزار دفعه گفتن، چیز شاخی نمیگه، چیز خاصی نمیگه، چیز شاخصی نمیگه، چیز میدونه، یعنی یه جورای دکون باز کردن اونجا. تو اینجور چیزا مثلا اختلاف داشتیم.
آخه اگر ساده، آخه اگر ساده نبود که گول تو رو نمیخورد عزیز. تو اگر بعد میگی ساده ساده است، این نبود که گول تو رو نمیخورد. آخه آدم پاشه از سوئد بره ایران، زن ایرانی بگیره با 15 سال فاصله ببره سوئد، حالا روی خط پاش من ببینم. خب راست میگه، نه اون اشکالات داره، روی خط پاش بذار با هم صحبت کنیم ببینیم این شوهر بیچاره تو چگونه مردی. روی خط پاش عزیز، شنگ رجمن با ما باش.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
اگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید، بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان، حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-924-32.
آیدا مکنمارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA
با ما در اوج پرواز کنیم، آنجا که عقاب پرواز می کند. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
خب حالا داشتم در مورد کارت ایده کردن.
اونو که ولش کن عزیزم، بیخودی چرا سر این چیزا دارید جنگ میکنید؟ شما میرید اونجا، اگر یه کاری پیدا شد که دوست داشتید، خوشتون آمد، تو محیط سوئدی بود، در حدی که زبان سوئدی رو میدونید میتونستید برید، خب برید. اگه نشد میرید یه جایی که انگلیسی زبانه. از حالا که به شما شغلی پیشنهاد نکردند و مجموعهش رو نگاه نکردید، اونم از تهران نشستید یا ایران نشستید برای سوئد داری تصمیم گید، اصلا این کار نکنید. اون شرایط کاملا متفاوته با اون چیزی که شما فکر میکنید عزیز. و اصلا من نمیدونم جان نه بگو عزیز،
میخواستم یه سری میدونید، نمیخواستم نه خیلی برنامه ریزی آنچنانی از اینجا بکنم، نه مثلا اینکه یه هایی هم مثل یه آدم چشم گوش بسته برم اونجا برای یه چشم آواز کنم اینجا سوئد سلام. مثلا از قبل یه گروده آمادگی داشته باشم که بعد تحقیق کردم و پرسیدم و اینا دیدم بله کارهایی هم هست به زبون انگلیسی.
نه اونم که هست، اونم هست عزیزم، ولی این که موضوع تو نمیتونه باشه. اگر تو قراره بخوای به موضوعی از این قبیل این همه گیر بدی و خودتو اذیت کنی که از پا در میای اونجا. اونجا اصلا
آخه یه مسئله دیگه هستش، من میخوام یه میون بر بزنم، اونم اینه که من 3 سالمه و اول که من باید با این آقا چند ماه، یعنی مثلا 6-7 ماه 8 ماه 9 ماه زندگی کنم تا ببینم اصلا چی به چیه، شاید سر ماه اول اصلا متنفر بشیم یهو، یا ببینیم اصلا نمیتونیم با هم زندگی کنیم. اگه بعد از اون 9 ماه مثلا 10 ماه یه سال همه چی خوب در اومد و اوکی بود، خب من میخوام بچه دار بشم چون هنوز 33 سالمه، یعنی فرض برای اینکه من 34 سالگی بخوام بچه دار بشم و ایشون هم یه داره سنش میره بالا، خب زنگوله پای تابوت نباشه برای ایشون. بعد اینکه من اگه تو این یه سال بتونم کار کنم، بعد تو اون و بعد بخوام باردار بشم، میتونم مرخصی 2 ساله بگیرم که حقوقم بگیرم، تو خونم بشنم، تو 2 سالم بچه‌م خودم بزرگ کنم، بعد بفرستمش مهد کودک. میخوام یه همچین کاری بکنم، حالا چقدر شدنی باشه دیگه خدا داره.
بنابراین مهم اینه که ما تصمیم نگرفتیم که بری جای محیط امریکایی یا انگلیسی زبان یا سوئدی، میری اونجا ببینی کدومش برات پیدا میشه، برای که مخصوصا یه هدف 2 ساله پشتش داری. نتیجتا تصمیمت برای کار کردن درسته، هر جام پیدا شد میری، کمی هم سخت بودنش یا درآمدش کم بودن رو میپذیری اگر در مقام مقایسه با جای بهتر و درآمد بیشتر قرار نگیری عزیز. مثلا فکر کنم این درست نیست که کاری که تو الان داری بی خودی فکر میکنی این آمادگیست، نه، این نگرانی است و یه خیال کردن درباره واقعیت که وقتی بری اونجا میبینی موضوع کاملا مختلف و متفاوته. من جایی تو باشم میرم اونجا، جایی که امکان و فرصتش هست رو اپلای میکنم، میرم مصاحبه میکنم، قبول شدم، اگر بیشتر از یکی بود مقایسه میکنم، اگر نبود یه جا کار رو قبول میکنم به دو دلیل. یکی برای اینکه کار کرده باشم و دوم که باید پایه برای دو سال بعدم رو گذاشته باشم. برای این موضوع شما در حقیقت یه سال کار کردن و سه سال حقوق گرفتن.
بله بله باشه. خب این که از این در مورد نظام استدلالیشون که گفتم که ما با هم فرقم اینطوری خدمتتون عرض کنم، فقط یه مثال که ایشون که تشریف آورده بودن اینجا، خب من گردش هم میبردمشون دیگه اون دفعه دوم، یعنی روابط خصوصیمون. به من مثلا گفتن که خب کجا هست روز گشت و گذار، گفتم مثلا این موزه هست، این موزه هست، اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، ولی ما نمیتونیم همشو با هم بریم، اگه میخوای امروز بریم اینجا، فردا اینجا و به ترتیب. خب نه چرا نتونیم، خب اینو میریم بعد میریم اینجا. سه جا رو به من گفت کردم، خب من دیدم بحث کردن نداره، بذار ببین به چشم خودش. گفتم اگه فکر میکنی من حرفی ندارم، ولی بریم دیگه. رفتیم ما با اولین موزه جایی که شروع کردیم، انقدر خب میدونیم تهران که مثل سوئد استکهلم نیستش که خب بزرگه، انقدر طول کشید تا بتونیم فقط دو سه جا از اونجایی که توش بودیم و ببینیم، که خودش اصلا که خود گشتن این تو فقط سه روز طول میکشه. و من که بهت گفتم که آره حق با تو بود، یعنی آدم غیر منطقی نیست و به اشتباهش هم اعتراف میکنه.
خب دقیقاً عزیز، دقیقاً برمیگرده به ماجرایی که تو حساس شدی سر شغل، دقیقاً هم واقعیات اونجا غیر از اونی که تخیلات توئه. حالا اگر شما میخواید به من ثابت کنید که ایشون آدم واقع بینه، اول یه تصوری میکنه ولی بعد وقتی با واقعیت رو برو شروع نوز کنه، بسیار خوب، من بحثم اون نیست. ولی درگیری شما دوتا رو با هم سر این موضوع نمیفهمم. میتونستید هر دو نظر رو داشته باشید.
فقط زبانم میگه انقدر بچین تو خونه الان سوئدی بخون تا بتونی اینجا کار به زبان سوئدی پیدا کنی.
بسیار فکر خوبی.
میشونم که این شدنی نیست.
خب اینو ولی به هر حال شما زبان رو بخونید، برید ببینید با این زبان بی زبانی کاری میتونید بکنید یا نه، ولی مواظب باشید ازم خود فریبی نکنید. ولی خوشحالم با یه روحیه‌ای داری میری که من نگران نیستم که بعدن لج کنی با خودت و دیگران و کاری اگر شدنی نیست رو فکر کنی شدنیه. به هر حال مطمئن بشو که اونجا جایی داری.
اون که نه بله حق با شماست. برای یکی دیگه هم این که من دارو مصرف میکنم.
برای چی؟
ضد وسواس و ضد استراب و بسیار روان پزشک خوبی هم دارم. میگم که تو ایران دکتر خوب پیدا نمیشه. چرا خوب روان پزشک خوب که من واقعا تونستم و پیدا کردم. روان کاو راستش بخواین معمولی روبه خوب هستن، ولی روان پزشک در حد عالی هم میشه پیدا کرد که حتی یه موقعی من یه سوالایی میکنم جواب میده. حالا این داروها تا نزدیک 70-80% رو من واقعا جواب داده و خیلی هم خوبه. یکی این که میخوام بدونم که من از روان پزشکم پرسیدم خب من روانکاوی هم احتیاج دارم، چیکار میکنه روانکاو؟ خب یه سری تکنیک بهت یاد میده که این تکنیک ها رو مثل ورزش که هر روز باید انجام بدی دائم باید تکرار کنی که ملکه ذهنت بشه و با اون تکنیک ها بتونی که اگه دارو هم دم دستت نبود شرایط اداره کنی و کلن این 70-80% حتی به 90% اگه بتونی برسونی. که من گفتم بسیار خوب. و میخواستم ازتون بپرسم که آیا شما برنامهاتون هست که مثلا CD هایی باشه به صورت تکنیکی واسه یه سری از بیماری های شناخته شده خاص، که مثلا اگه این فکر اومد تو ذهنتون، اگه وسواس دارین و اینطور شدین این کار انجام
نه اینا مورد نصب کنین. اولا نظر ایشون خیلی ممکنه برداشت شما درست باشه، دقیق نیست. یعنی اولا تأثیر دارو جز در مورد خاص اینقدر نیست، دوم این که کار روان درمانی فقط یاد دادن تکنیک ها نیست. نه موضوع این گونه نیست. یعنی به اصطلاح سوال و یا پیش فرضایی که شما دارید هیچ کدوم درست نیست. و بعدش هم
من یه روز دارو مقطع کنم چی؟
چی شما دارو نصب کنم؟ یه قسمت از کاراست که با قطع دارو همه چی خراب میشه، روان درمانیش هم مهم نیست. ببینید عزیز، هر کدوم از اینا دارن کار خودشون. این درست مثل که من به شما بگم شما هم احتیاج به آب دارید هم به غذا. میگم حالا من فقط میخوام غذا بخورم، یا میخوام فقط آب بخورم، میگم میمیرید. برای که اینا هر کدوم کار خودشون رو میکنن. مخصوصا
اگر هر روز آش بخورم چی؟
هر روز اگر آش بخورید وقتیست که روانشناسی و روانپزشکی رو با هم مخلوط کنید.
دقیقا دنبالی
همچی. به همین جهت است که ایشون گفتم نظر من دقیقا همین است که ایشون نظری که دارن اگر تو برداشت دینه برداشت درست نیست، و اگر ایشون این حرف رو زدن حرفشون دقیق نیست. بنابراین شما احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید، ولی مواردی هست که دارو نقش اصلی و اساسی رو داره، مواردی هست که نقش کاملا فرعی رو داره. بنابراین من نمیدونم شما مشکل و مسئلتون چیه، دارویی که میخورید چیه؟
من سرترولین مصرف میکنم و کلوردیاز پوکساد و پروپنانو.
از چه مدتی اینا رو مصرف میکنم؟
4 ساله.
به من بفرمایید قبل از اون بزرگترین مشکلی که داشتید 2 سال قبلش چی بود؟
وسواس بسیار شدید، تمیزی کثیفی و اضطراب استرس.
خب به من بفرمایید.
عصبانیت هم حتی ختم میشد.
شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول هستم، یه خواهر کوچیکتر دارم، 7 سال از من کوچیکتره. اختلافمون هم به خاطر اینه که ایشون مامانم تصمیم گرفتن که بعد از جنگ ایشونو به دنیا بیارن، به خاطر همین 7 سال فاصله افتاد.
رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
هر دوتاشون آدم های فوق‌العاده خوبی هستن، ولی یکیشون از شرق داره حرکت میکنه، یکی از غرب.
خب این تضاد رو در شما میشه داشتن. نه این تضاد رو در شما میشه دید عزیز، یعنی این دوگانگی رو در شما میشه دید و تواناییتون برای اینکه یه چیزی رو اثبات کنید یا رد کنید هم میشه دید. شما رشته دوره لیسانستون هم زبان و ادبیات فرانسه خونده بودی؟
شما کجا متوجه این رشته دیگه هم خوندم؟
نه آخه به نظر میرسه استدلال زبانی نیست. چه خوندید قبلا؟
بله من دیپلمم که ریاضی فیزیک بود، بعد رشته ریاضی محض خوندم دانشگاه، 2 سال بعد دیدم دیگه خیلی سخته دیگه، انشتن نیستم. بعد رفتم حسابداری، مامانم گفت حسابداری رشته خوبیه، ولی هیچ وقت خودم دوست نداشتم، ولی گفتم بذار این دفعه حتما مامانم یه امتحانی بکنم. یه سالم تو حسابداری موندم که دیدم نه دیگه، بعد رحمت به ریاضی، این دیگه اصلا کار من نیست حسابداری. بعد چون ادبیات و زبانم همیشه خوب بود تو مدرسه و همیشه نمرام 20 بود، رفتم کنکور زبان دادم و زبان ادبیات فرانسه، چون دوست داشتم یه زبان غیر از انگلیسی بلد و ادبیات هم دوست داشتم، اونو خوندم و بعد فوق لیسانسم تومون دادم، رشته حقوق بین الملل دوباره قبول شدم که یه سال خوندم، ولی دیدم رشته حقوق بین الملل مثل علوم سیاسی، من از سیاست و علوم سیاسی و از این چیزا اصلا خوشم نمیاد، اومدم بیرون.
پس این همه سیاست رو برای پیدا کردن همسر از کجا پیدا کردی؟
اون فقط
حقیقت شوهریابیه. آیا مستندم؟ ببین عزیزم، کاملا پیدا بود. من اصلا قبول نداشتم شما لیسانس و فوق لیسانستون فقط زبان بوده، ولی که نظام عقلی و استدلالیتون اصلا این رو نشون نمیداد. من اصلا این قسمت آخر که یه سفسته تند و تیز کردی متوجه شدم من با یادمی روبرو هستم که با ریاضی و فیزیک آشناست. کاملا پیدا بود عزیز، یعنی حتی من فکر کردم ممکن لیسانست مهندسی باشه، بعد اومدی اینجا، بعد رفتی فوق لیسانس اون رو خونی. حالا بحث من اینه، پرسشت از من چی عزیز؟ شما اگر مشکل تو سر کار و ایناست اصلا ولش کن، حرفش هم نزن، اصلا مهم نیست، بگو میام اونجا ببینیم چه میشه، ببینیم کجا منو قبول میکنن و بر اساس اونجایی که منو قبول میکنن تصمیم میگیرن. همین.
خب پرسشم اینه که چه مدت قبل از بارداری باید این داروهای روانپزشکی رو قطع کنم؟ چون من اصلا نمیخوام دارو بخورم موقع بارداری، حتی مثلا جز گروه بی فکر کنم سرترالین، ولی بازم نمیخوام بخورم.
نه به نظر من تا زمانی که دکترت نگه، من یکمی نگران وضع روانیت هستم، به همجاست که با وجودی که جواب تو رو دارم که شاید تا زمانی که یه روان درمانی سخت و سنگین، کدوم شهر سوئد میره؟ استکهلم. خب اونجا خوشبختانه دوستان روانشناس ایرانی هم هستن، اگه بتونی باشون کار بکنی، به نظر من اگه بتونی موضوع رو حل کنی، و الا مشکل قطع دارود میتونه کار رسد بده، برای که این دارو
خب ژنتیکی وسواس داریم.
بنابراین خب ژنتیکی اگر هست همچنان میشه از طریق روان درمانی درستش کرد یا خیلی کمش کرد که بتونی دارو نخوری برای حاملگی، ولی
فقط برای اون مدت، بعدش دوباره تصمیم دارم که اگر لازم باشه تا آخر عمر به من بگن میخوام.
نه اونو متوجه هستم.
خب من مسئله اون رنج و عذاب
نه ندارم. ببین عزیز خیلی نرو تو پیش بینی، من معتقدم علتش هم خیلی روشنه. به نظر من تو بری اونجا خیلی نگاهت و نظر راجع به خیلی چیزا عوض میشه، به همین دلیل است که بگذار راجع به بچه یه سال دیگه صحبت کنم، الان وقتش نیست. برو ببین که بالاخره این بچه‌ای که تو از بازار خریدی به دردت میخوره یا نه، و بعد از این که دیدی این بچه به دردت میخوره، وقت بیا درباره بچه اون بچه با هم صحبت کنیم، زنگ بزن با هم صحبت کنیم. شاید من توی مدت آمدم سوئد و استکهلم ببینم این شکارچی قهار از ایران از راه دور کیه. به هر حال مواظب خودت جان.
میشه در مورد شخصیتشون یه چیزی عجیبه برام بگم. ایشون من بهش گفتن که چطور که تالا تو ازدواج نکردی و مادرت هم بهت یعنی چیزی گفتن جریان چی بود و اینا، گفت تالا کسی که با اونجور خوشم به پیدا نکردم. و یه چیزی گفت، گفت خیلی جالبه تو اولین کسی هستی که من دارم باید پیشو بگیرم، سراغشو بگیرم، بهش تکست بزنم، تلفن بزنم، چون توش دختر قبلی که باهاشون دوست بودن اونا همش دنبال من داشتن میدویدن، ولی تو اصلا نه، خیلی ریلکس، مثلا من اگه احتیاج باشم یه روز تنها باشم برای خودم، یا مثلا 5 دقیقه بخوام، مثلا به 5 ساعت بخوام واسه خودم تنها باشم یا چیز باشم، یا بخوام هی بنده کسبیه ببینی من کجام کجا نیستم و اینا، خیلی جالبه. این اولین باره که این حالت برعکس شده تو من. بنظرم شما شخصیت ایشون چجوریه؟
نه
بهشون ایشون بوده که با دختر رو هم زده.
بنابراین
دقیقاً
به ایشون بفرمید از جانب من که تو هنوز حیله زنانه دختر ایرانی رو نشناختی. Wait and watch، سب کن و برحال ببین، نه به زودی متوجه میشه که چه خبر است. برحال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. اصلا بدش کنم
من وقتی چه بگیرم از برنامه شما؟
نه اصلا دلم نمیخواد بشنم
برنامه‌تون. نه یکی تو شما خوش کنم، من در موردش اطلاعات دارم، خواستم بگم که من میدونم شنیدم یه همچین چیزی امروز تو برنامه امروزتون، اگه اجازه بدین.
جان
یکی این نفر زنگ زد که در مورد تلپاتی و تلپورتیشن و این ازتون پرسید. همونطور که شما خیلی درست اشاره کردین که میتونه شدنی باشه، چون حتی فیزیکدانای بسیار قهاری مثل میچیو کاکو اینا فیزیکس آف ایمپاسیبلشون یا فیزیک در 30 سال آینده رو کتاب نوشتن به صورت تئوریکال، گفتن که این دور چیز هم کامپرزین میتونه باشه. و در مورد موجودات فضایی یهو من ناامید شدم، شما گفتید نه این چیزا دروغه. راستش رو بخواین من خودم همین فکر رو میکردم تا قبل از این که ببینمشون، و من تنها نبودم اون موقع، اول یکی از دوستام اینجا بود، دید به من نشون داد اون چیزی که ما دیدیم، بعد رفتیم تحقیق کردیم دیدیم این مشاهدات ما رو بقیه دیدن، و دقیقا تو ایرانم سال نمیدونم 70 خورده ای یه خلبان ایرانی دنبالشون کرده بود.
نه عزیزم
این اون چیزی بود که ما دیده بودیم.
نه
هیچ کدوم قایم میکنه ناسا که مثلا نمیدونم حالا به چه دلیلی.
نه صبر کن، اگر وجود دارن مال همین کره زمینن که اومدن، مال کشورهای دیگه کرات دیگه نیستن که 4 میلیون سال بیان اینجا سلام علیک بکنن برگردن. اونا رو ما توی سیدی
تحقیق میکنم.
عزیز من
اصلا دانشمندای فیزیک گفت مثلا شما با موتور توی باختتون که
نه از این حرفا نزن، این حرفا اصلا با مغز من سازگاری نداره، برای که روز وقتی یه کاری رو علمی دنبالش رفتن جواب گرفتن که دانشمند فیزیک دلش میخواد عقیده مادرش رو مطرح کنه موضوع من نیست. دانشمند فیزیک برای من دانشمند فیزیکه، فیزیک نیست. بحث فیزیک تکلیفش روشنه. دست دانشمند فیزیک اینقدرشون اعتقادات مذهبی دارن که معتقدن پیغمبرشون الان دوربرشون داره میچرخه یا از یه جایی به زودی از آسمون یا از زمین میاد بیرون. نه اونا رو باهاش آشنا هستم، ولی دلتم خواست سی دی من دارم علم و شبه علم، اونجا بشنوش خواهید که این مسائل رو یه جور دیگه باید دید. نه حرفم سر جاشه،
این بحث فیزیک تئوری
اصلا بحث من بحث نکن قربونت برم، من با استدلال و سفسطایی تو آشنا هستم، من تو شوهر دیدم بی خودی. حالا با فیزیک برنر مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز،
لطف کردین، ممنون.
خدا حافظ. چنگ رجمن با ما باش.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
حالا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز، عشق و احساس مسئولیت به همراه یک انگشتر نامزدی پر ارزش و منحصر به فرد و شروع یک زندگی پر از مهر و محبت.
جفری در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین انگشترهای نامزدی. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 310-378-8485. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام بفرمایید.
دکتر ممنون از وقتتون. من کنفرانس های کودک درون شما رو شرکت میکنم و در همه دوران کودک آسیب خیلی شدید دیدم با توجه به تست هایی که دادم. ولی شما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اشاره کردین که دوران طلایی وجود داره بین 22 تا 26 سالگی که میشه آسیب های کودکی رو جبران کرد. مخواستم اگه میشه توضیح بیشتری بدیم. من 24 سالمه و اگه هر گونه سوالی هم داشتین از من خوشحال میشم.
اوکی عزیزم، من فکر کنم یه سوء تفاهم کوچولو شده ولی اونقدر مهم نیست. ما بین تولد تا 12 سالگی یه مراحلی رو پشت سر میذاریم. برای پدر و مادر یه فرصت طلایی بین 12 تا 18 پیدا میشه که اشتباهات گذشته رو با همکاری فرزندشون جبران کنن. یعنی اگر بچه در 14 ماه اول به اطمینانش آسیب خورده، اگر بین 14 تا 36 ماهگی با مسئله شرم و خجالت و شک روبرو شده، اگر بین 3 تا 6 سالگی گناه در وجودش نشسته، اگر 6 تا 12 سالگی احساس حقارت اون جلونه کرده، پدر و مادر بین 12 تا 18 که امشب بحثم تو کلاسم خواهد بود میتونن همه اونا رو جبران کنن. اما حرف من چیز دیگری بود. بین 6 7 سالگی ما پیشنویس یا اسکریپ زندگیمونو مینویسیم. یعنی سیستم به این گونه است که مغز در حقیقت همه هدف‌ها رو، نتیجه‌گیری‌ها رو، ترجیحات رو مشخص می‌کنه و پیشنویس یا نمایشنامه زندگی ما رو می نویسه که میگه تو باید اینقدر درس بخونی، باید این موقع ازدواج کنی، باید تعداد بچه‌ات یک یا دو تا باشه یا چهار تا پنج تا باشه و بقیه موضوعها و ماجرا، اینجا باید بمونی، محیط تو باید عوض کنی. مطالعات نشون میده که ما بین 6 7 سالگی پیشنویس زندگی رو می‌نویسیم و این همون چیزیه که البته به غلط اون کسی ازش برداشت نکنه، سرنوشت ما رو اینجا خودمون می‌نویسیم، یعنی آنچه که بر سر ما خواهد گذشت. حرف من تو کنفرانس این بود که من و شما بین 22 تا 26 سالگی یه فرصتی پیدا میکنیم که پیشنویس زندگی رو عوض کنیم، یعنی حالا مانند یه کودک 4 5 6 ساله که برای همه زندگیش تصمیم گرفته، مثل یه دیگه که در 5 6 سالگی تصمیم گرفت مهندس بشن یا دکتر بشن یا فضانورد بشن یا خواننده بشن، من و شما بین 22 تا 26 سالگی تو این پیشنویس زندگی با آگاهی و شناختی که هم اکنون داریم تجدید نظر کنیم و سرنوشت رو دوباره در سر و از سر بنویسیم. یعنی به همین جهت است که شعار من تو سیده خوشبختی است که سرنوشت رو باید در سر و از سر نوشت، ولی این مال 6 تا 7 سالگی نیست، این باید مال 22 تا 26 سالگی برسه. ما این بحثی که اونجا داشتم عزیز در جهت تغییره، یعنی من باید به این نتیجه برسم که منی که این همه اهمیت میدادم به معروف بودن باید این رو رها کنم، این همه اهمیت میدادم به پول دار بودن باید اون رو کنار بذارم، این همه دلم میخواست دانشمند بشم باید یه جور دیگه باش برخورم، اینقدر بی‌اعتنا بودم نسبت به دوست باید دوست رو به زندگیم وارد کنم، اینقدر اهمیت میدادم به این که چند تا بچه داشت باشم، یه سفره‌ای داشت باشم که 12 تا بچه دورش بشینن، این کار بسیار بسیار غلطه و 2 یا 3 تا بچه جواب کار هست. اینکه میخواستم صبر کنم تا همه چیز داشته باشم بعد زن بگیرم در 40 سالگی اشتباه است. من قراره همسرم رو بین 25 تا 35 پیدا کنم که ترجیح 25 تا 30ه. یعنی اینا اون تجنظری است که باید تو پیشنویس زندگی کرد که در 6 7 سال 7 سالگی است. معلومه که ما در هر دوره‌ای توانایی تغییراتی رو در خودمون داریم، ولی بحث تغییر اساسی و بنیادی مال 18 سال اوله، بین 12 تا 18 یه تجنظر هست و یا یه تغییری که با کمک پدر و مادر، بعد از اون من و شما خودمونیم که میتونیم خودمون رو اگر بخوایم عوض کنیم. این گفتگو بود. حالا با توجه به این اگر چیزی مورد نظرته خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله، پس آقای دکتر میتونیم ما دوباره همطور که شما گفتین سرنوشتمون رو بنویسیم، ولی آیا تاثیراتی که این آسیب هایی که دوران کودکی داشتیم رومون گذاشته توان تغییر یا تاثیر گذاشتن رومون رو هم داریم یا نه؟
بسته به نوعشه، ولی حتما عزیز ببینید، ولی ما آزادی معنا نمیداد، علم معنا نمیداد. بذارید اینجوری فکر کنیم، فرض کنیم من شما در 18 سالگی به این نتیجه میرسیم که مثلا 100 پوند اضافه داریم. حالا من شما معلومه که زمینای ارثی هست، شرایط خاص دوران کودکی هست، ماجرای نوع زندگی و عادتهای ما هست، وضعیت مالی و کارهای ما هست، شرایط تغذیه حاکم بر محیط اجتماعیمون هست، نوع روابطی که با خانواده و فامیل داریم که میتونن به یه نوعی هر رژیم ما میگیریم به هم بزنیم، همه هست. حالا اگر شما اومدید از تمام امکانات خودتون برای تغییر همه این اجزا استفاده کردید، احتمالاً به وزن دلخواهتون خواهید رسید، با وجودی که دیگری اولا به اینجایی که شما رسیدید در 18 سالگی نرسیده، اون 100 پوند رو نداره. دوم، اون آدم اگرم یه 100 پوند رو به دلایلی گرفته باشه، با 1/5 کوشش شما میتونه اون رو از دست بده، ولی شما باید 5 برابر او کوشش بکنید. بنابراین موضوعی که در خصوص انسان مطرح هست اینه که مثل این که ما هممون میخواییم بریم یه جا، فقط من 1 مایل باید رانندگی کنم، شما 5 مایل، یکی دیگه 30 مایل. حالا اگر اون کسی که 30 مایل فاصله داره بگه چرا بعضیا 1 مایل میرن یا 5 مایل میرسن و میرسن، یا منم انتظار دارم بعد از 1 مایل یا 5 مایل برسم به اونجا، نخواهد رسید، ولی که اون یه جای دیگری است. ولی اون کسی که فاصلش 1 مایل یا 5 مایل میتونه برسه. به همین جهت است که تغییرات تقریبا در بیشتر زمین‌ها، هم از اینکه مایه ارثی داشته باشه یا تربیتی یا کودکی داشته باشه، شدنی است. فقط باید از راهش رفت و فقط تفاوت تلاش و کوششه. درست مثل اینکه شما اومدی در 18 سالگی به امریکا، حالا میخواد انگلیسی یاد بگیری. خب معلومه که یه چیزایی که ممکنه به اکسنت و صدای شما باشه، ای بس بعد از 20 سالم همچنان قابل تشخیص باشه، ولی شاید موضوعی است که 1% اهمیت داره. ولی اگر شما ظرف 20 سال تا تمام کوششتون رو برای آموختن زبان انگلیسی به مفهوم نه اینکه در محیط باشید بکنید، ای بسا در 40 سالگی بیشتر از یه آمریکایی انگلیسی میدونید. ممکنه که برخی از اوقات اشتباهاتی بکنید که معمول آدمایی است که زبان رو یاد میگیرن. ممکنه که برخی از اوقات تو تلفظ شما بشه فهمید که شما آمریکایی نیستید یا در امریکا اینجا متولد نشدید، ولی شما توان این دارید که از یه آمریکایی جلو بزنید. اما اگر همون آمریکایی 20 سال بین 20 تا 40 سالگی شما آمد روی زبان کار کرد، معلومه حتی میتونه در 40 سالگی استاد شما باشه در زبان. تازه من جنبه‌های فردی میذارم کنار. بنابراین موضوع اصلی و اساسی عزیز این هست که من در راه باشم و در راه درست باشم. اگر در راهم و در راه درستم احتمالاً میرسم، فقط یه ده زودتر یه ده دیرتر. به همین جهته که من همیشه بحث و گفتگوم این بوده که من قرار کار و کوشش خودم رو بکنم. اولا شد شد، نشد نشد. بعد از اون من با کار و کوششی پنج برابر شما، ای بسا به یه پنجم شما هم نمیرسم. ولی این ظرفیت من عزیز. این درست مثل این است که هر کدوم از ما در جهت امکاناتی که به دور بر اون هست از هر نظر زمینه ارثیه که به من فرض کنید اجازه میده 70 تا 80 سال عمر کنم. زمینه ارثی شما این است که بین 95 تا 105 زندگی کنید. بنابراین شما اگر هیچ به خودتون نرسید 95 ساله از بین میرید. اگر خیلی مواظب به خودتون باشید 105 ساله. ولی من با وجودی که همه کوششم رو بکنم 80 ساله رفتم. با وجودی که من همه کوششم کردم، برای که اون جایی که من قرار دارم، اون ریج و در حقیقت اسپکترومی که برای من هست یا اون تیفی که برای من هست 70 تا 80. همه کوششم رو بکنم میشه 80، کمی بکنم 75، اصلا نکنم 70، در حالی که شما بین 95 تا 105. و این در خصوص همه چیز تو همه زمینه ها مربوط به انسان وجود داره، برای که از یه طرف یه ضریب آزادی است که کامل نیست، در یه زمینه های نقش فوق العاده داره، جای دیگه کم. دوم راههایی وجود داره که مثل اینکه یه دیروز راه افتادن و رفتن، ولی من و شما الان میتونیم سوار اتومبیل بشیم، ظرف اون دو روزی که اونا رفتن رو ظرف یک ساعت طی کنیم از اونام جلو بزنیم. علت چمین است که ما از یه وسیله دیگه داریم استفاده میکنیم. بس بنابراین ما در دنیایی هستیم، اولا هر کسی باید راه خودش رو بره، کار خودش رو بکنه. هر کسی یه دانه ایست، یکی گندمه، یکی فرض کنید سیبه، یکی پرتقاله. اون قرار خوشه گندم بشه، اون قرار درخت سیب بشه، اون درخت پرتقال. این که من بخوام با وجودی که درخت سیبم پرتقال بشم شدنی نیست. این که بتونم در حدی که خودم دارم که مزروبش به سلف اکچوالیزیشن خود شدن و تحقق خود هست، یعنی هر کسی هر دانه‌ای که هست به کمال اون دانه برسه. حالا یکی بوته گوجه فرنگی رو زمین میمونه، یکی خوشه گندم ممکنه به 3 فیت و 4 فیت برسه، یکی هم درخت فرض کنید که بیده که ممکنه 30 فیتی بشه و با یه چنین بزرگی بتونه خودش رو نشون بده. بنابراین هر کسی قرار بهترینی که خودش میتونه باشه، اما بهترین من ممکنه حتی نصف بد شما هم نباشه، چه رسه به نصف خوب شما. بنابراین وقتی مقایسه رو کنار میذاریم و هر کسی رو با خودش و در خودش مورد توجه قرار میدیم، اون وقت است که متوجه میشیم هر کدوم از ما فقط میتونیم خوب خودمون باشیم. حالا حسن کار اینه همینقدر که من خوب خودم باشم برای من کافیه. یه بچه 2 ساله وقتی یه چیز زیاد میگیره، یه وقتی بچه 4 ساله وقتی میاد جلو شما یه چیزی رو میگه که برای او جالبه، اصلا برای شما خنده داره، ولی تشویقش میکنه. چرا؟ برای که اون سن و سال براش مهمه. و جالب اینه که او با اون رسیدن به اونجاست که اون احساس لذت و رضایت رو میکنه، در حالی که شما اگر همون حرفای بچه 4 ساله رو بزنید باعث شرمندگی و خجالته. شما یه جمعی رو نگه دارید بهشون بگید من میخوام جدول ضرب بلدم یا من بلدم ABC بخونم برم، خب نگاه میکنن تو دختر 24 ساله ما رو نگه داشتیم میخوای ABC برای ما بخونی، ولی اگر 2 سالت باشه چی؟ ای بسا همه میشنن برات هم دست میزنن، احساس هم میکنن چه دختر باهوشی که ABC میخونه. برای هر کسی قرار خودش باشه عزیز. به همجاست که من همیشه حرفم این بوده، خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. روزی که ما میخوایم بهتر از دیگران باشیم از پا در میاد، به دلیل مقایسه حتی اگرم بشیم رنج میبریم، بهترین اگر بشیم آخر کار از اون بالا که خیلی بهترین شدیم میافتیم. پس بنابراین قرار خوب خودمون باشیم. حالا خوب من اصلا هیچ نزدیکی به خوب شما نداره، اون شمایید، اون درخت فرض بفرمایید سروید یا چنارید که شما هستید، منم یه بوته گوجه فرنگی هم یه خوشه گندمم که اینجا برای خودم قلقلی میخورم. هر کسی هم قراره خودش باشه آنگونه که هست. من به پیام هام رسیدم. نه پیام ها که نه، به آخر برنامه رسیدم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی،
ممنون آقای دکتر. مرسی عزیزم، خواهد باش بای عزیز. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. من فقط یادآور میشم که پنجشنبه و جمعه به دلیل تعطیلات رادیو برنامه خواهد داشت، ولی برنامه بازپخش برنامه های گذشته است، به خاطر اینکه نمیخواستم فقط موسیقی گذاشته باشیم، گرچه شاید برخی از شما ترجیح بدید، ولی من دلم میخواست دوستانی که به هر حال به خاطر سفرها فرصت این رو پیدا میکنن که برنامه های رادیو رو بشنون، با نمونه کار همکاران خوب و عزیز من آشنا بشن. به هر حال امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید و مخصوصا بسیاری از ما از جمله خود من که راهی لاس وگاس هستیم، به ویژه در کنسرتی که خوشبختانه برپاست و برجاست، آقای امید عزیز، بیژن مرتضوی، کامران رحمان که 25 هستند و جمعه که معین و شاد مهر عقیدی هستند، امیدوارم شما دوستان خوب عزیز رو اونجا ببینم، همچنان که برخی از همکاران رادیو و دوستان دیگه هم در اونجا خواهند بود. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز.